مقامش به اندازه پیامبر اسلام باشه. بعد از پیامبر اسلام پیامبران اولوالعزم بر سایر پیامبران افضلند. بعد از پیامبران اولوالعزم پیامبران مرسل که 313 نفرن و پیامبران اولوالعزم هم جز همون 313 نفر هستن. اون 313 نفر که پیامبران مرسل باشن از بقیه پیامبران افضلند. بعد از اونها سایر پیامبران هستن. تازه در بین اینها هم باز اختلاف هست، یعنی در بین پیامبران اولوالعزم عرض کردیم پیامبر اسلام مقامش از بقیه بالاتره. در بین پیامبران مرسل هم اینجوری نیست که همه مساوی باشن، بعضیشون از بعضی بالاترن.
راهی به خدا دارم خلوتگه تنهایی، راهی به خدا دارم خلوتگه تنهایی، آنجا که روی از خود، آنجا که به خود آیی، آنجا که به خود آیی. هر جا که سری بردم در پرده تو را دیدم، تو پرده نشینی من گم گشته صحرایی. هر جا که سری بردم در پرده تو را دیدم، تو پرده نشینی من گم گشته صحرایی. راهی به خدا دارم خلوت گه تنهایی، راهی به خدا دارم خلوت گه تنهایی، آنجا که روی از خود، آنجا که به خود آیی، آنجا که به خود آیی.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. التماس دعا داریم و خدا نگهدارتان.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. کار دشوار نگیرند به این آسانی، کار دشوار نگیرند به این آسانی. خام را تا جان افشانی، نازکان را نرسد شیوه جان افشانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی. هر که شد خاک درت رست.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر میکنم از اینکه ما را همراه هستین، تشکر از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. بنده هم از این لحظه با شما عزیزان خداحافظی میکنم تا فردا صبح که باز هم خدمت میرسیم. روز و روزگار بر وفق مرادتان، حال دلتان خوب باشه انشالله. خدا نگهدار.
بنام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. بنام خدای هستی بخش و با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. مهربانان، همراهان نهایت گرامی، سلام بر یک یک شما. در یک روز زیبای تابستانی افتخار همراهی با شما عزیزان داریم. زیر سایه لطف و احسان خدای منان، روز بسیار خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. انشالله که در صحت و سلامتی کامل مثل روزهای قبل آماده شنیدن نشرات ما باشیم. برنامه متنوعی برای امروزتان تهیه شده، امیدواریم فرصت شنیدن نشرات ما را داشته باشیم. من دمیر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی، به اتفاق سایر همکاران در این بخش در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 7:50 دقیقه که پایان نشرات ما خواهد بود. اما با این برنامه ها در خدمت شما هستیم. در ساعت 1 شننده اخبار به همراه گزارش ها خواهید بود. در ساعت 1:35 نگاه روز پخش می گردد. تارا تنبور را بعد از پخش برنامه نگاه روز تقدیم شما خواهیم کرد. برنامه ضربان را در ساعت 2:30 خواهید شنید به مدت 25 دقیقه. در ساعت 3 کاوش را تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. در ساعت 3:15 به مدت 45 دقیقه شننده برنامه در وادی نور خواهید بود. در ساعت 4 به وقت افغانستان و ایران دومین بخش خبری خواهیم داشت. از تهران تا کابل را بعد از اخبار پیشکش علاقمندان خواهیم کرد. در ساعت 4:35 داستانهای تمثیلی را خواهید چنید به مدت 15 دقیقه. در ساعت 4:50 ترنم باران پخش خواهد شد. در ساعت 5 برنامه روی موج جوانی را پیشکش علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد. در ساعت 6 مشروع اخبار به همراه گزارش ها و مجلات خبری به سمتان خواهد رسید. در ساعت 6:40 سفر و چکر را خواهید چنید. برنامه انعکاس را در ساعت 6:55 تقدیم حضورتان خواهیم کرد به مدت 35 دقیقه. آخرین بخش خبری ما هم بعد از پخش اذان مغرب به افق شهر کابل خواهید چنید. بعد از اخبار آخرین برنامه تولیدی ما یعنی رازهای زندگی را با مدت 10 دقیقه پیشکش علاقمندان خواهیم کرد. خدمت شما سروران گرامی نیز عرض کنیم هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 7:30:45 می باشد. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
دعوت طالبان از 3000 نفر برای شرکت در نشست علما. واکنش طالبان به گزارش عفو بین الملل درباره تحولات بلخاب. و تاکید سرمنشی سازمان ملل بر ضرورت رفع تحریم های یک جانبه ای امریکا علیه ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما. وقت شما بخیر. بسیار خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. در سال روز شهادت آیت الله دکتر بهشتی و یاران ایشان و به مناسبت روز قوه قضاییه در ایران، صبح امروز رئیس و مسئولان دستگاه قضایی با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. 27 جون 1981 یا 7 سرطان 1360 بر اثر انفجار بمبی در سالن اجتماعات حزب جمهوری اسلامی در تهران، آیت الله محمد حسینی بهشتی رئیس دیوان عالی همراه با 72 نفر از شخصیت‌های سیاسی و مذهبی ایران به دست عناصر گروهک تروریستی منافقین شهید شدند. پس از این اقدام تروریستی، یکم تا هفتم سرطان در تقویم جمهوری اسلامی ایران هفته قوه قضاییه نامگذاری شده است. مشروع خبر دیدار رئیس و مسئولان قوه قضاییه ایران با رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش‌های بعدی به سمعتان خواهد رسید. تحولات افغانستان. منابع خبری میگویند که 3000 نفر برای شرکت در نشست عالمان دین که قرار است روز چهارشنبه در تالار لوی جرگه برگزار شود فراخوانده شدند. به گفته منابع خبری از هر ولسوالی و ناحیه 3 تن که بیشترشان عالمان دین هستند دعوت شدند. این نشست برای 3 روز ادامه خواهد یافت و موضوعات گوناگون در آن بحث خواهد شد. این نشست احتمالاً پوشش تصویری ندارد و از طریق رادیو پوشش داده خواهد شد. منابع همچنین می‌افزایند که در این نشست شماری از تاجران و بزرگان قومی نیز دعوت شدند. با این حال منابع دولتی و رسمی تاکنون درباره جزئیات این نشست معلومات ندادند. درباره نشست لوی جرگه گزارش همکار ما خانم زهرا سلطانی را از کابل بشنوید.
قرار است لوی جرگه یا نشست بزرگ علمای دینی در تالار لوی جرگه افغانستان برگزار شود. در این نشست هم روی مسئله های افغانستان گفتگو خواهند کرد. از آجنده این نشست و چهره هایی که قرار است در این نشست اشتراک کنند، حکومت موقت طالبان معلوماتی بر رسانه ها نمی دهد. همزمان با این هیدر بار معاون دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته، از ماها بدین سو طالبان پیوسته با دیپلماتان گفتند که برنامه دارند جرگه برگزار کنند. به نظر می رسد که این جرگه یک راه است برای قانونی جلوه دادن طالبان در دیدگاه جامعه جهانی و مردم افغانستان و جرگه به همین هدف خدمت می کند. اما جرگه حکومت موقت طالبان بی حضور زنان مشروعیتی نخواهد داشت. مصطفی علیزاده آگاه مسائل سیاسی در این باره می گوید.
افراد کلیدی، افرادی که امروزه نمایندگی از اقوام افغانستان، از مذاهب افغانستان، از سمت‌های مختلف افغانستان نماید، ما فکر نکنیم چنین چیزی وجود داشته باشد. این یک جرگه تقومی، این یک جرگه است که فقط و فقط یک قوم، یک گروه وجود دارد و طالبان فکر میکنند مبنای مشروعیت نظامیشان همین لوی جرگه است. غافل از این مسئله که طالبان باید مبنای مشروعیت خود را در جای دیگر ببینند، درون بال کنند. مشروعیت طالبان در گرو رضایت مردم است. امروزه یک قشر عظیم از جامعه افغانستان متاسفانه مشروعیت طالبان و رضایت کامل از طالبان ندارد. رفتار طالبان ما عملا در این 10 ماه دیدیم. عملا ما شاهد بودیم که در افغانستان چه جریان پیدا کردن و عملا چه جریان دارد. این موضوعات باعث میشه که این لوی جرگه متاسفانه بی نتیجه باقی ماند و این لوی جرگه نتواند طالبان به مسیر درست که هدایت کند هدایت نمی کند. فقط یک جرگه قومی است و یک جرگه‌ای که میتواند مشکلات قومی را و این یک قوم بزرگ افغانستان یا یک قوم کوچک افغانستان حل کند، دیگر چیز دستاورد نخواهد داشته باشد.
همچنان خانم هیدربار گفته فکر نمی کند در این جرگه کسی بتوانند صدای خود را بلند کند و می افزاید از این جرگه انتظار تغییر مثبت را ندارد. محمد هاشم دانش آگاه مسائل سیاسی در این باره می گوید.
اگر لوی جرگه مشورتی باشه هم به همی ترکیبی که اینا تعیین کردن که کل علماست فقط یک اقلیت از متنفذین قومی، ولی اگر لوی جرگه تصمیم گیری باشن افغانا به هیچ عنوان اجازه نمیدن که چند عالم بی سواد اجنتای استخبارات در عدم مشروعیت بیایه به سرنوشت یک ملتی که تاریخ 5000 ساله داره و تاریخ بسیار درخشانی داره. چند لای فارغ شده از مدرسه حقانی بیایه در مورد آینده نظام افغانستان تصمیم بگیره.
با این حال حکومت موقت طالبان گفتند دو تن از عالمان دینی از هر ولسوالی رئیس و معاون شورای علما و سه تن دیگر که از سوی شورا معرفی شوند از مردم افغانستان در این نشست نمایندگی خواهند کرد. همواره چگونگی برگزاری و پیامدهای این گردهمایی از نگرانی‌های اصلی جامعه جهانی و مردم افغانستان هست. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شنونده های عزیز و ارجمند، در رابطه با همین موضوع یعنی نشست عالمان دینی در بخش دوم بیشتر خواهیم پرداخت و نظرات و دیدگاه های مصطفی علیزاده کارشناس مسائل سیاسی را خواهیم شنید. سخنگوی طالبان ادعای سازمان عفو بین الملل مبنی بر نقض حقوق بشر در ولسوالی بلخاب را بی اساس خواند. سازمان عفو بین الملل اعلام کرده بود که از گزارش ها درباره اعدام ها و آسیب رساندن به غیر نظامیان در ولسوالی بلخاب به شدت نگران است. اکنون ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که او نمی‌داند عفو بین الملل روی کدام اسناد موثق چنین ادعایی دارد. مجاهد گفته است که این سازمان معلومات درست از ساحل نگرفته است. مولوی عبدالسلام حنفی معاون رئیس حکومت موقت طالبان نیز در دیدار با محمد شریف بلخابی عضو پیشین مجلس نمایندگان گفت که امارت اسلامی به هیچ فردی اجازه نمی‌دهد در میان افغان‌ها فتنه افکنی کند. بلخابی در این دیدار گفت مردم بلخاب مردم صلح دوست و وطن دوستند، اما مسببین اصلی مشکل به میان آمده افرادی هستند که از این مسائل استفاده سو می‌کنند. در همین حال مولوی حنفی گفت که امارت اسلامی هرگز خواهان رسیدن ضرر به مردم ملکی نبوده، بلکه پالیسی نظام امارت اسلامی این است که در برابر هیچ وطندار خود موقف گیری نمی کند. مقامات ولایت سرپل از جمله دین محمد نظری سخنگوی فرماندهی پلیس این ولایت نیز گفتند که موضوع کشتار دست جمعی یا قتل عام مردم ولسوالی بلخاب به دست نیروهای دولت طالبان دسیسه های دشمنان مردم افغانستان است که میخواهند بین این دولت و مردم فاصله ایجاد کنند، اما هرگز به این اهداف شومشان نخواهند رسید. این در حالی است که ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر در افغانستان هم در توییت نوشته است که گزارش‌های نگران کننده از قتل‌های غیرقانونی، آوارگی، تخریب اموال و سایر موارد نقض حقوق بشر در ولسوالی بلخاب وجود دارد. او گفته است که تایید این گزارش‌ها به دلیل نبود اطلاعات، قطع اینترنت و عدم دسترسی رسانه‌ها با مشکل مواجه است. مرکز ولسوالی بلخاب ولایت سرپل که در روزهای اخیر صحنه جنگ و درگیری بین نیروهای دولت طالبان و طرفداران مولوی مهدی مجاهد از فرماندهان ناراضی طالبان بود، اکنون در کنترل نیروهای این دولت قرار دارد. طی 5 روز درگیری طالبان و نیروهای مولوی مهدی در بلخاب گزارش‌های گسترده از کشتار غیر نظامیان منتشر شده است، اما با قطع شبکه‌های مخابراتی دسترسی به اطلاعات موثق در بلخاب دشوار شده است. مولوی مهدی مجاهد فرمانده طالبان از قوم هزاره در ولایت سرپل در شمال افغانستان دولت طالبان را به دلیل کم توجهی و بیمهری به شیعیان و هزاره ها مورد انتقاد قرار داده که باعث جنگ و درگیری بین طرفین شده است. سرمیاشت افغانستان از کمک‌های انسان دوستانه جمهوری اسلامی ایران به زلزله زدگان افغان قدردانی کرد. ملا نورالدین ترابی معاون سرمیاشت افغانستان دیشب در دیدار حامد سجادی سرپرست هیئت اعزامی جمعیت هلال احمر ایران به افغانستان در مرکز ولایت پکتیکا گفت که میزان تخریب و آسیب‌ها ناشی از زلزله بالاست و از جمعیت هلال احمر ایران می‌خواهیم در ادامه کمک به آسیب دیدگان با ما همراه باشد. ترابی گفت تحریم‌های آمریکا باعث شده است تا در ارسال کمک‌ها از دیگر کشورها به افغانستان محدودیت ایجاد شود. حامد سجادی نیز با ارائه گزارشی از کمک‌های صورت گرفته ایران به زلزله زدگان گفت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در کنار مردم آسیب دیده از زلزله افغانستان است. چند روز از زلزله مرگبار افغانستان در ولایات خوست و پکتیکا می‌گذرد، هنوز بسیار بی سرپناه و گرسنه هستند. جمهوری اسلامی ایران چند محموله کمک‌های انسان دوستانه به زلزله زدگان افغان ارسال کرده است. بر اثر زمین لرزه چند روز پیش در مناطق مختلف ولایات پکتیکا و خوست در شرق افغانستان بیش از 1500 نفر کشته و 2000 نفر دیگر مجروح شدند. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل اوچا در افغانستان هم در گزارشی شمار جانباختگان کودک در زلزله اخیر در این کشور را بیش از 150 نفر اعلام کرد. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان امروز در بیانیه اعلام کرد که در زلزله مناطق ولایات پکتیکا و خوست 155 کودک کشته و 250 کودک دیگر هم مصدوم شدند. بر اساس این گزارش 65 کودک هم در این زلزله بدون سرپرست شدند. مؤسسه نجات کودکان نیز از وضعیت اطفال بی سرپرست پس از زلزله اخیر افغانستان ابراز نگرانی کرده است. کریس نیامندی رئیس مؤسسه نجات کودکان در افغانستان نسبت به وضعیت بد اقتصادی افغانستان هشدار داد و گفت که اگر به بحران اقتصادی این کشور رسیدگی نشود، هزاران کودک در خطر مرگ قرار دارند. دولت طالبان در افغانستان از جامعه جهانی برای زلزله زدگان درخواست کمک رسانی کرده است. اداره بازرسی ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان موسوم به سیگار اعلام کرد که تجهیزات تهیه شده برای نیروهای امنیتی افغانستان 18.6 میلیارد دلار است. این نهاد برخی از گزارش‌ها که ارزش تجهیزات نیروهای امنیتی افغانستان را حدود 80 میلیارد دلار برآورد می‌کنند رد کرده است. سیگار گفته است که از سال 2005 به بعد تا زمان تسلط طالبان 18.6 میلیارد دلار تجهیزات از طریق صندوق بازسازی نیروهای امنیتی افغانستان تهیه شده بود. اداره بازرسی ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان به نقل از وزارت دفاع این کشور افزوده که بیشتر این تجهیزات در جنگ ها از بین رفته است. با سقوط حکومت پیشین تجهیزات نیروهای امنیتی به دست گروه طالبان افتاد و باعث انتقادهای شدید سیاستمداران ایالات متحده از حکومت این کشور شد. هنوز رقم دقیق تجهیزات نظامی که در اختیار طالبان قرار گرفته و اینکه چه شماری از آنها قابل استفاده است مشخص نیست. در پی سقوط حکومت پیشین شماری از چرخبال‌های نظامی به کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان انتقال یافت که تاکنون بازگردانده نشدند. دولت طالبان در افغانستان ده‌ها مکاتب دانشگاه‌های دولتی و مراکز آموزش حرفه‌ای را به مکتب دینی تبدیل کرده است. در یکی از این موارد دولت موقت طالبان مدرسه مدرن و معتبر عبدالحی حبیبی در ولایت خوست را که مجهز به لابراتوار علوم، کتابخانه و لابراتوار کامپیوتر بود و مکتب دینی تبدیل کرد. به دنبال این اقدام دولت طالبان شمار زیادی از 6000 دانش آموز و 130 معلم مجبور به ترک آن شدند. تاکنون مقامات دولت طالبان در این خصوص اظهار نظر نکردند. منتقدان میگویند هدف طالبان ریشه‌کن کردن تمام اشکال آموزش سکولار مدرن است که در 20 سال گذشته در افغانستان رشد کرده است. تأمین حقوق اساسی زنان و بازگشایی کامل مکاتب دخترانه، مورد استفاده قرار نگرفتن خاک افغانستان ضد کشورهای دیگر و تشکیل دولت فراگیر در این کشور از پیش شرط‌های جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن دولت طالبان است. نعیم الحق حقانی سخنگوی اداره محلی حکومت موقت طالبان در ولایت هرات در مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر گفت بر اساس گزارش ها در حدود 75,000 فرد معتاد به انواع مواد مخدر در هرات حضور دارند و خواستار بسیج عمومی مردم و همکاری آنها با اداره محلی برای ترک اعتیاد این افراد شد. شرح بیشتر رو در گزارش همکار ما فیض احمد محمدی از غرب افغانستان بشنوید.
همه ساله از 26 جون سال روز مبارزه با مواد مخدر در بیشترین کشورهای جهان با شعار پایان کشت، تولید، ترانزیت و استفاده از مواد مخدر گرامی داشت می شود. در افغانستان هم از این روز تجلیل شد اما با اندکی تأخیر. مقامهای محلی در ولایت هرات می گویند برای مبارزه هدفمند با مواد مخدر و استفاده از آن نیاز است کارهای اساسی با برنامه‌ریزی دقیق صورت گیرد. نیم الحق حقانی سخنگوی اداره محلی حکومت موقت طالبان در ولایت هرات با اشاره بر اینکه جمع‌آوری بیماران معتاد به مواد مخدر و ایجاد زمینه‌های ترک اعتیاد از اولویت‌های این اداره است تصریح کرد. بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده در حدود 75,000 فرد معتاد به انواع مواد مخدر در هرات حضور دارند و برای ترک اعتیاد این تعداد افراد نیاز است تا مردم بسیج عمومی را به راه اندازند و با اداره محلی در این خصوص همکاری کنند.
حدود زیادی از اماکن عمومی معتادا جمع‌آوری شده ولی هنوز هم کار باقی هست. متاسفانه بعضن دوباره چون بدیل برای جبران از این عمل نمی‌بینه باز یا دوباره دوچاری متاسفانه بلای خانمان سوز میشه یا مشکلاتی باز دوباره دست میده که به شکل اساسی هنوز هم نیازمند کارهای عمیق‌تر و قوی‌تر هست.
در همین حال حیات الله روحانی رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر قمندانی امنیه هرات ضمن تاکید بر مبارزه جدی با مواد مخدر و عاملان توزیع و پخش آن اظهار داشت نیروهای موظف امنیتی تاکنون ده‌ها تن را به اتهام تولید، بسته‌بندی و فروش مواد مخدر در ولایت هرات بازداشت کردند. این مقام محلی حکومت موقت طالبان در هرات خاطرشان کرد. رهبری حکومت طالبان صریحاً دستور داده است تا با کشت، تولید و فروش مواد مخدر مبارزه قاطع صورت گیرد و بر همین اساس فعالیت‌های اداره مبارزه با مواد مخدر نسبت به سال‌های گذشته چندین برابر شده است. روحانی خاطرنشان کرد این اداره موفق شده است ظرف 7 ماه گذشته تا کنون 2500 تن از بیماران معتاد به مواد مخدر را از مناطق مختلف هرات جمع‌آوری کند که از این جمله 1800 تن پس از ترک اعتیاد به آغوش خانواده هایشان بازگشتند. وی با بیان این که بیش از 70,000 تن در ولایت هرات معتاد به مواد مخدر هستند گفت از این تعداد 5,000 تن از آنها را زنان و کودکان تشکیل می دهد.
در برابر تداوی متادین ما تقریبا در حدود 2,500 متادین جمع کرده هستیم و اینا تداوی کرده هستیم. تقریبا 18 نفر با خانه‌اش سپردیم که الان فعلا دور است، غیر از دیگرایش فعلا اینجا زیر تداوی است.
این مقام امنیتی در ولایت هرات نگاهی به فعالیت‌های انجام شده توسط نیروهای مبارزه با مواد مخدر داشت و گفت 2000 هکتار زمین‌های زیر کشت مواد مخدر در این ولایت از بین برده شده و در عملیات‌های نظامی که انجام شده است 250 تن از قاچاقچیان مواد مخدر بازداشت و بیش از 1000 کیلوگرم انواع مواد مخدر نیز کشف و ضبط شده است. در همین حال شماری از کارشناسان امور اجتماعی تاکید دارند برای حل معضل مواد مخدر و حضور بیشمار افراد معتاد به این بلای خانمانسوز مردم، حکومت و سازمان‌های ملی و بین المللی باید دست به دست هم بدهند. نصیر مرادی تحلیلگر امور اجتماعی در هرات روش‌های مختلفی را برای ترک اعتیاد هزاران فرد معتاد در هرات پیشنهاد کرد و گفت بهترین روش ایجاد مراکز آموزشی برای این افراد است تا همزمان با ترک اعتیاد به فراگیری دانش نیز بپردازند. مرادی خاطرنشان کرد زمانی که این افراد دوره ترک اعتیاد را پشت سر بگذارند و دوباره وارد اجتماع شوند زمینه برای اشتغال و آمیزش با مردم برایشان کار ساده تری خواهد بود.
اشتغال زایی و همچنان زمینه تحصیل، زمینه تربیه به صورت جداگانه و مشخص اینها زمینه ها فراهم میکنه به خاطر از اینکه فرد دیگه مصاب نشه. حداقل اگر زمینه کارایابی برای او پیدا نمیشه زمینه تحصیلی برای او پیدا.
سونامی خاموش اما ویرانگر اعتیاد دامن بیش از 5 میلیون شهروندان افغانستان را گرفته و در هرات بیشتر از 70,000 تن به آن مبتلا هستند. هزاران سرباز خارجی در حدود 20 سال گذشته با شعار مبارزه با مواد مخدر در افغانستان حضور نامشروع داشتند و هر روز بیشتر از روز دیگر کشت، تولید و فروش این مواد در کشور بیشتر شد. حکومت‌های گذشته نیز هزینه‌های سنگینی را تحت نام منع کشت مواد مخدر، مبارزه با مواد مخدر، برگزاری همایش‌ها و خریداری لوازم و تجهیزات کشاورزی به مصرف رساندند، اما تأثیر آنچنانی در کاهش کشت، تولید و تقاضای مواد مخدر به وجود نیامد. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
با افزایش استفاده و بازاریابی سنگ زغال در پاکستان، بهای آن در افغانستان افزایش یافته و کار در معادن نیز رونق گرفته است. در ولایت تخار بهای سنگ سوخت یا زغال سنگ دو برابر شده است. سمیع خاوری از تخار گزارش می‌دهد.
بهای سنگ سوخت در ولایت تخار دو برابر افزایش یافته است. معدن سنگ سوخت گزستان در ولسوالی کلفگان ولایت تخار از میان چندین معدن سنگ سوخت در این ولایت تنها معدنی است که به سکتور خصوصی به قرارداد داده شده است و از آن به گونه قانونی سنگ سوخت استخراج می گردد. به گفته مسئولان این معدن 10 سال قبل به هزینه 4.5 میلیون دلار به قرارداد داده شده و با گذشت 9 سال هنوز هم در مرحله اکتشاف قرار دارد. اما با آن هم روزانه از این معدن در حدود 50 تا 100 تن سنگ سوخت استخراج می گردد. سال گذشته در زمان مشابه 1 تن سنگ سوخت در بازار تخار 30,000 افغانی به فروش می رسید. اما اکنون بهای 1 تن این سنگ سوخت به 65,000 افغانی رسیده است. با افزایش استفاده و بازاریابی سنگ سوخت در پاکستان، بهای آن در افغانستان افزایش یافته و کار در معادن این کشور نیز رونق گرفته است. ولایت تخار از ولایت‌های به شمار می رود که غنی از معادن خصوصا سنگ سوخت است، اما اکثرا به گونه غیر فنی و غیر قانونی استخراج می گردد. معدن سنگ سوخت گزستان در ولسوالی کلفگان تنها معدنی است که باید 4.5 میلیون دلار در این معدن سرمایه گذاری شود تا زمینه استخراج آن سرعت بگیرد، که به گفته مسئول شرکت قراردادی تا اکنون بیش از 2 میلیون دلار روی آن سرمایه گذاری شده و هنوز هم به مرحله استخراج فنی نرسیده است. اما با آن هم روزانه 50 تا 100 تن سنگ سوخت از آن استخراج و به پاکستان انتقال داده می شود. رضا خان عمرخیل مسئول شرکت قراردادی معدن سنگ سوخت گزستان می گوید این معدن 4 صوف دارد که عمق هر صوف آن به 250 متر می رسد. او می افزاید در این معدن نزدیک به 100 نفر مصروف کار هستند. عبدالمتین نماینده ریاست معادن تخار در معدن سنگ سوخت گزستان می گوید در کنار نظارت از استخراج سنگ سوخت از این معدن، از هر تن سنگ سوخت که به فروش می رسد مبلغ 2200 افغانی را به حساب دولت واریز می کنند.
و ریالیتی را دولت از پیش از یا می گیرد. ما باعث این نظارتی در اینجا که هستیم، هر روزی که بارگیری این چیزا داره اینجا تروزی بلندناج هست، حمل هم در اینجا شما می بینید تناج می شود و بدون پاچه نظارتی، بدون امضای ازی، بدون برنامه ازی، یک پاسخال هم از اینجا انتقال شدند. خواهی را دولت می گیرد در حدود 2200 افغانی فیتون از شرکت محصول دولت.
در کنار این، دانشجویان دانشکده انجینری دانشگاه تخار دوره پرکتیک و کار عملیشان را در این معدن آموزش می نگرند. دانشجویان دانشکده انجینری دانشگاه تخار می گویند کار عملی برای اونها خیلی مؤثرتر از دروسی نظری تمام می شود. ولایت تخار سرشار از منابع طبیعی مانند معدن نمک تعام، طلا و سنگ سوخت است که اکثر آن هنوز هم از سوی زورمندان محلی به گونه غیر قانونی استخراج می شود. و باور آگاهان در صورت مدیریت سالم معادن این ولایت، از مدرک استخراج آن به گونه فنی و قانونی روزانه صدها میلیون افغانی به خزانه دولت واریز می شود. سمیع خاوری، رادیو دری، تخار.
سرمنشی سازمان ملل متحد در 13 گزارش خود از اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت بر ضرورت رفع تحریم‌های هسته‌ای یک جانبه آمریکا علیه ایران و بهره‌مندی ایران از مزایای اقتصادی برجام تاکید کرد. نشست دوره‌ای شورای امنیت برای بررسی گزارش سرمنشی سازمان ملل از اجرای قطعنامه 2231 و توافق برجام روز پنجشنبه 30 جون یا 9 سرطان در نیویورک برگزار خواهد شد. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل 13 گزارش خود از اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت را هفته گذشته به این شورا ارائه داد و همچنان از برجام به عنوان بهترین گزینه برای حل و فصل موضوع هسته‌ای ایران و دیپلماسی چند جانبه یاد می‌کند. سرمنشی سازمان ملل متحد به موجب قطعنامه 2231 موظف است هر 6 ماه گزارشی از روند اجرای این قطعنامه به شورای امنیت ارائه کند. وی همچنین در گزارش خود از فعالیت‌های دیپلماتیک در قالب گفتگوهای انجام شده برای بازگشت همه طرف‌ها به تعهدات خود وفق برجام استقبال و درخواست همکاری نزدیک و مؤثر میان طرف‌های موضوع را ارائه کرده است. آنتونیو گوترش بر ضرورت رفع تحریم‌های هسته‌ای یک جانبه آمریکا علیه ایران و بهره‌مندی ایران از مزایای اقتصادی برجام تاکید می‌کند و به طور خاص درخواست خود از آمریکا برای رفع تحریم‌های مرتبط با حوزه نفتی ایران را که می‌تواند فرایند احیای برجام را تسهیل کند تکرار کرده است. و وزیر امور خارجه ایران در دیدار با چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه ابراز امیدواری کرد که دور جدید گفتگوها برای رفع تحریم‌ها با واقع بینی آمریکا و سه کشور اروپایی به نقطه توافق منجر شود. حسین امیر عبداللهیان روز دوشنبه در نشست خبری مشترک با چاوشوغلو با بیان اینکه حساسیت و ملاحظات ایران درباره صهیونیستا و تحرکات این رژیم را به صراحت در دیدار با چاوشوغلو بیان کردم گفت که امیدوارم در دور جدید گفتگوهای ایران با طرفهای مقابل به شرط رفتار واقع بینانه آمریکا و سه کشور اروپایی شاهد رسیدن به نقطه توافق باشیم. امیر عبداللهیان در مورد مذاکرات وین گفت چاوشوغلو را در جریان سفر آقای بورل به تهران و توافق برای ادامه مذاکرات برای رفع تحریم‌ها قرار دادم. وی در ادامه افزود که در چارچوب سیاست همسایگی و همسایه محور جمهوری اسلامی ایران، توسعه، تعمیق و تحکیم روابط ایران و ترکیه در دستور کار جدی تهران قرار دارد. امیر عبداللهیان در مورد گسترش روابط تجاری با ترکیه گفت به زودی رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور و معاون دیپلماسی ایران برای پیگیری توافق دو کشور در حوزه مورد اشاره به ترکیه سفر خواهد کرد. وی از حسن استقبال و مهمان نوازی چاوشوغلو تشکر و تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران امنیت ترکیه را امنیت جمهوری اسلامی ایران می داند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. دعوت طالبان از 3000 نفر برای شرکت در نشست علما. واکنش طالبان به گزارش عفو بین الملل درباره تحولات بلخاب. و تاکید سرمنشی سازمان ملل بر ضرورت رفع تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران. شنونده های عزیز و ارجمند، مشروع مهمترین خبرها به سمتان رسید. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود. همانگونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، منابع خبری میگویند که 3000 نفر برای شرکت در نشست عالمان دین که قرار است روز چهارشنبه در تالار لوی جرگه برگزار شود فراخوانده شدند. در رابطه با همین موضوع همکار ما نظرات و دیدگاه های مصطفی علیزاده، کارشناس و تحلیلگر مسائل افغانستان را جویا شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شما همکاران عزیزتان. ببینید، در پیوند به لوی جرگه که قرار است هفته جاری در کابل برگزار شود، چه عوامل و چه موضوعاتی در این جرگه خواهد بحث خواهد صورت گرفت؟ عوامل متعدد استند. ببینید، با روی کار آمدن گروه طالبان در افغانستان و با گذشت 10 ماه بیشتر از حضور گروه طالبان در افغانستان، امید این مسئله وجود داشت که دقل ما دیگر نزاعی در افغانستان، دیگر جنگ در افغانستان نداشته باشیم و حرکت کنیم به سمت یک آینده روشن، به سمت ثبات و به سمت بازسازی افغانستان. اما متاسفانه با گذشت ماها و با گذشت روزهای بیشتر و با گذشت 10 ماه بیشتر از حضور طالبان در افغانستان، متاسفانه طالبان نتونستن اقوام دیگر را که در امروزه به عنوان شهروندان افغانستان اینها یاد میشن در درون خود اینها حفظ نماید و در درون خود اینها به نهای جای باز کنند. روی جرگه قرار است در کابل برگزار شود، چند مسئله قابل ذکر است. اول اینکه لوی جرگه به عنوان یک رسم و رسوم عنروی در جامعه افغانستان بوده و هست و طالبان هم فکر میکند که مبنای مشروعیت حکومت طالبان همین لوی جرگه هستند.
اما غافل از این مسئله که باید در لوی جرگه‌ای که قرار است برگزار شود در کابل در هفته جاری، نمایندگان تمام اقوام، نمایندگان تمام مذاهبی که امروز در افغانستان حضور دارند، عملا اینها حضور فیزیکی داشته باشند و از مردمی که اینها به عنوان نماینده شناوند، اینها باید بین صحبت‌های داشته باشند. آنچه من فکر می‌کنم طالبان در این لوی جرگه فقط و فقط چند مسئله هم در اینها خواهد بحث کردن. اولین بحث اینها این است که نظام کنونی طالبان و نظامی که امروز طالبان حاکم هستند، مشروعیت طالبان تا حدود بستگی به لوی جرگه دارد از دید طالبان، نه از دید شخصی بنده. طالبان فکر میکنند از طریق برگزاری لوی جرگه میتوانند جایگاه نظام خود را تثبیت کنند و اقوامی که در این لوی جرگه شرکت میکنند به عنوان نمایندگان عامتان و با صلاحیت تمام اقوام هستند. موضوع اول و موضوع مهمی که در لوی جرگه قرار است بحث شود، بحث خلافت و بحث بیعت با امیرالمومنین طالبان هستند و امروز طالبان این مسئله را به صورت جدی در تلاش است تا او را پیگیری نمایند. مسئله دوم تغییر ساختار نظام هستند. طالبان در تلاش هستند از طریق اینکه نظام اسلامی و حکومت اسلامی در جامعه افغانستان اینها تحقق پیدا کنند و جامعه نظام اسلامی در افغانستان ها پیاده کنند، در تلاش است تا از طریق یک شورای علما و تشکیل شورای علما بتواند این نظام را مدیریت کند. طالبان در گام نخست تلاش دارند یک شورای علما شکل بدهد که این شورای علما اجندای لوی جرگه را مشخص کند. تا فعلاً که با شما صحبت میکنم امین شورا در حال شکل گیری هستند، از بزرگان از نزدیکان طالبان این شورا شکل گرفتن و این شورا برگرفته از یک قشر خاص، از یک قوم خاص و از یک مذهب خاص هستند. مسئله دیگر بحث بر رسمیت بحث قوانین است که باید بر اساس مذهب حنفی در جامعه افغانستان مذاهب دیگر، شهروندان دیگر که از مذاهب مختلف هستند، باید بر اساس اصول مذهب حنفی باید در جامعه افغانستان رفتار کند و این به عنوان یک معیار هستند. جامعه افغانستان یک جامعه چند قومی و چند هم مذهبی است که نمیتواند طالبان بالای مردم تحمیل نماید چنین دیدگاهی را. اما فراموش نکنیم طالبان با مرور زمان و با گذشت زمان تمام موضوعات آمدن بیرون کردن و طالبان نتونستن یک اجماع واحد و یک انسجام واحد در درون خود داشته باشد تا بین اینها یک بیرون داشته باشد. آنچه من فکر میکنم در لوی جرگه‌ای که قرار است در روزهای آینده در کابل برگزار شود، فقط و فقط افراد خود طالبان حضور خواهند داشت. افراد هستند که بین عنوان آنچه من یاد میکنم و بر اونها لقب میتونم بین عنوان ستون پنجم که در بیرون فرار کرده بودند و اینها دوباره آمدن به افغانستان. این ستون پنجم در هر حکومتی که شما بخواید، در هر نظامی، چه امارت اسلامی باشد، چه دولت جمهوری باشد، چه کمونیستی باشد، اینها همان ستون پنجم هستند که به نفع کشورهای بیگانه اینها همیشه فعالیت میکردند. اینها هم حضور خواهند داشت، اما افراد کلیدی، افرادی که امروزه نمایندگی از اقوام افغانستان، از مذاهب افغانستان، از سمت‌های مختلف افغانستان نماید، ما فکر نکنیم چنین چیزی وجود داشته باشد. این یک جرگه قومی، این یک جرگه است که فقط و فقط یک قوم، یک گروه وجود دارد و طالبان فکر میکنند مبنای مشروعیت نظامشان همین لوی جرگه است. غافل از این مسئله که طالبان باید مبنای مشروعیت خود را در جای دیگر بیندن دنبال کنند. مشروعیت طالبان در گرو رضایت مردم است. امروزه یک قشر عظیم از جامعه افغانستان متاسفانه مشروعیت طالبان و رضایت کامل از طالبان ندارد. رفتار طالبان ما عملا در این 10 ماه دیدیم، عملا ما شاهد بودیم که در افغانستان چه جریان پیدا کردن و عملا چه جریان دارد. این موضوع باعث میشه که این لوی جرگه متاسفانه بی نتیجه باقی ماند و این لوی جرگه نتواند طالبان به مسیر درست که هدایت کند هدایت نمیکند. فقط یک جرگه قومی است و یک جرگه‌ای که میتواند مشکلات قومی را بین یک قوم بزرگ افغانستان یا یک قوم کوچک افغانستان حل کند، دیگر چیز دستاورد نخواهد داشته بود. اما شاهد باشیم این جرگه‌ای که طالبان برگزار میکند تصمیم گیرنده اول و آخر بحث شورای علمای طالبان خواهد بودن و از طریق شورای علما پارلمان افغانستان هم شاید شکل بگیرد و این پارلمان باید به تایید شورای علما، افرادی که میخواد خود کاندید کنند باید تایید شورای علما را داشته باشد که این خود به عنوان میتونیم به این مطرح کنیم که نظام سیاسی افغانستان در آینده هم اگر شکل بگیرد یک نظام محدود، یک نظام بسته خواهد بود، بر اساس همان دستورات شورای علما باید این نظام پیش برد. من فکر کنم این یک لوی جرگه که قرار است برگزار شود یک لوی جرگه خواهد بود که فقط به عنوان گفتمان و به عنوان دید بازدید افراد کلیدی طالبان با یک دیگرشان چیز دستاورد بیشتر از این نخواهد داشت.
مصطفی علیزاده تحلیلگر مسائل سیاسی بود در گفتگو با همکار ما. عزیزان شنونده، با پایان این بخش خبری میرسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر. یادآور میشوم که بخش بعدی اخبار در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان تقدیمتان خواهد شد. تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که اولین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمتان رساندند. نگاه روز عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما میشود.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به واقعه هفتم سرطان. گروه های تروریستی منافقین تحت عنوان سازمان مجاهدین خلق هرچند از دهه 1340 هجری شمسی شکل گرفت، اما دارای اعضای محدودی بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در دلو 1357 با سوء استفاده از موقعیت، این گروهک به عضوگری پرداخت و از سال 1360 روی کرد مبارزه مسلحانه با نظام جمهوری اسلامی را در پیش گرفت و هزاران نفر از مردم و مسئولان ایران را به شهادت رساندند. طبق آمارها بیش از 17,000 نفر توسط عوامل این گروهک در دهه 1980 میلادی و پس از آن به شهادت رسیدند. در مرحله بعد با گریز عناصر این گروهک به عراق، بیش از 15 سال به همکاری و همراهی با رژیم بعث عراق در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و سرکوب مردم عراق پرداخت. در طول همکاری منافقین با رژیم بعث عراق، هزاران تن از مردم ایران و ده ها هزار تن از مردم عراق قربانی تروریسم این گروهک شدند. از جمله موارد مهم این همکاری مشارکت منافقین در سرکوب قیام مردم شیعه در جنوب عراق در سال 1991 میلادی و همچنین مشارکت گسترده منافقین در سرکوب مردم کرد در مناطق شمالی عراق بود. منافقین در اواخر حکومت بعث به ارتش خصوصی صدام دیکتاتور عراق تبدیل شده بودند و سران این سازمان تروریستی نیز بقای خود و این گروهک را در گروه بقای دیکتاتور عراق می‌دانستند. دنیل بنجامین، هماهنگ کننده مبارزه با تروریسم در وزارت خارجه آمریکا، بین سالهای 2009 تا 2012 سوابق تروریستی گروهک منافقین را برشمرده و به شهادت هزاران شهروند ایرانی از جمله مسئولینی همچون شهید آیت الله بهشتی اشاره می کند و می نویسد قرار گرفتن نام منافقین در فهرست گروه های تروریستی و این دلایل انجام شده است. پس از سقوط رژیم صدام که مهمترین حامی گروهک منافقین محسوب می‌شد و افشای اقدامات جنایتکارانه و کارنامه سیاه این گروهک در عراق، نفرت مردم عراق از این گروهک به حدی گسترش یافت که ادامه حضور عناصر منافقین در این کشور به امری ناممکن تبدیل شده بود. لذا آمریکا روند انتقال منافقین از قرارگاه اشرف به پادگان لیبرتی و پس از آن به کشور آلبانی را آغاز و باقی مانده عناصر این گروهک خودفروخته را در این کشور کوچک اروپایی مستقر کرد. یکی از مهمترین جنایات گروهک منافقین پس از اعلام جنگ مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در جوزای 1360 انفجار مهیب دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی در هفتم سرطان 1360 بود که به شهادت آیت الله بهشتی رئیس دیوان عالی کشور و بیش از 72 تن از یاران رده اول انقلاب منجر شد. این انفجار در ساعت 21 در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی در سالن اجتماعات حزب واقع در سرچشمه تهران در جلسه‌ای که برای بررسی انتخابات ریاست جمهوری آینده برگزار می‌شد رخ داده و منجر به شهادت اعضای حزب جمهوری اسلامی گردید که در مجلس شورای اسلامی و هیئت دولت عضویت داشتند. در این انفجار دو بمب بسیار قوی در محل دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی منفجر شد که بر اثر شدت انفجار قسمت‌هایی از ساختمان فرو ریخت و موجب شهادت ده‌ها تن از مقامات مملکتی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و چند تن از وزرا گردید. برغم تصور سران این گروهک که گمان می‌بردند که با از میان بردن جمع قابل توجهی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی و همزمان پیشبرد جنگ مسلحانه قادر به پیروزی و سرنگونی نظام جمهوری اسلامی هستند، اما حضور پررنگ مردم در صحنه و برخورد مقتدرانه و تزلزل ناپذیر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و نیز برخورد درایت آمیز و مدبرانه ایشان در انتصاب مقامات جدید و سامان بخشی به اوضاع هیچ مجالی برای سوء استفاده گروهک منافقین برای رسیدن به اهداف نامشروعش نگذاشت. اما یکی از مسائل عمده درباره مسئولیت انفجار تروریستی در ساختمان حزب جمهوری اسلامی و شهادت شخصیت‌های برجسته این است که گروهک منافقین هرگز به طور رسمی مسئولیت انفجار را بر عهده نگرفتند. دلیل اصلی آن نیز می‌تواند به خاطر فرار از پیامدهای آن در کشورهای غربی باشد که در صورت پذیرش این مسئولیت وارد لیست گروه‌های تروریستی می‌شدند. با همه اینها در این سالها از زبان سران سازمان آنجا که آنها می‌خواستند قدرت نمایی کنند و نشان بدهند این اقدام را صورت داده‌اند، به طور غیر مستقیم اما صریح به این عمل اعتراف کردند. سید شاهسوندی عضو سابق کمیته مرکزی گروهک منافقین میگوید این انفجار توسط سازمان مجاهدین خلق طراحی و اجرا شده است و او و گروه دیگری که در جریان انجام این عملیات قرار داشتند در آن شب بی سیم سپاه را شنود میکردند تا از میزان موفقیت عملیات مطلع شوند. همچنین بعد از سقوط رژیم بعثی صدام در عراق نوارهای فیلم برداری شده از ملاقات‌ها و مذاکرات فوق سری مسعود رجوی سرکرده گروهک منافقین با مقامات اطلاعاتی و امنیتی این رژیم کشف شد و تعدادی از آنها در اروپا منتشر گردید. از جمله متن مکتوب 5 ملاقات رجوی طی سالهای 1991 تا 2001 به همراه سیدی تصویری و صوتی آن در سال 1383 در قالب یک کتاب به ضمیمه سیدی در لندن انتشار یافت. مسعود رجوی در یکی از این ملاقات‌ها صریحاً در مورد مسئولیت گروهی که تحت فرمانش در انفجار هفتم سرطان سخن می‌گوید. رجوی در دیدار با سپهبد طاهر جلیل هموش رئیس سازمان کل اطلاعات عراق در سال 1999 میلادی هنگام اشاره به سوابق روابط قبلی با آمریکا و فرانسه چنین میگوید: همان گونه که اطلاع دارید من در سالهای 1981 تا 1986 در پاریس بودم. در آن سالها به ما تروریست نمیگفتند، هرچند که قصر سفید و قصر الیزه میدانستند با کاخ الیزه هم ارتباط داشتیم. میدانستند که چه کسی حزب جمهوری را در ایران منفجر کرد. آنها می دانستن و خوب هم می دانستن، ولی صفت تروریست هم به ما نزدن. این مسئله نشان می دهد که غربی ها اعم از اروپایی ها و امریکایی ها هنگامی که پای منافعشان در کار باشد براحتی چشم خود را بر فعالیت های تروریستی گروهک منافقین بسته و حتی بعدها آنها را از لیست سازمان های تروریستی خارج کردند. یکی از شخصیت‌هایی که در ابتدای انقلاب به خاطر القاعات منافقین و روزنامه‌های چپگرا همواره مورد تهمت و توهین بود، آیت الله بهشتی بود. اتهامات زیادی در زمینه‌های مختلف سیاسی و غیره علیه ایشان در جامعه منتشر می‌شد، اما آیت الله بهشتی صبورانه با آنها برخورد می‌کرد و در نهایت در اوج مظلومیت شهید شد. گروهک منافقین بر این تصور بود که با ترور آیت الله بهشتی و نیز اهمیت وی برای نظام جمهوری اسلامی و امام خمینی، با شهید نمودن او و شمار زیادی از مقامات ارشد نظام جمهوری اسلامی با مشکل جدی روبرو می شود. مسعود خدابنده عضو جدا شده منافقین در 30 جوزای 1390 در یادداشت این برداشت را این گونه بیان کرد: القای چنین ابهامات و انحرافاتی در اندیشه های ملیشی های منافقین و پس از آشوب های 30 جوزا سبب شد تا مقامات و شخصیت های انقلابی در تیررس ترور برنامه ریزی شده آنها قرار گیرند. اما برغم انتظار باطل و بیپایه منافقین درباره پیامد های مصیبت بار و بسیار منفی انفجار حزب جمهوری اسلامی و شهادت شمار زیادی از مقامات ارشد نظام جمهوری اسلامی، اما تصمیمات سری و قاطع حضرت امام در جایگزینی مدیرانی که از نظام گرفته شده بودند منافقین را در رسیدن به اهداف خود و ایجاد تزلزل در ارکان نظام ناکام کرد. در پایان باید گفت که شهادت آیت الله بهشتی و یاران وی موجب استحکام هرچه بیشتر پایه‌های انقلاب اسلامی و اقبال هرچه بیشتر مردم انقلابی به نظام جمهوری اسلامی گردید و در مقابل موجب رسوایی گروهک تروریستی منافقین و نفرت افزونتر مردم ایران انقلابی از این گروهک گردید. مدفن تعدادی از جانباختگان واقعه هفتم سرطان 1360 در بخشی از قطعه 24 بهشت زهرا قرار دارد که بعداً آرامگاه شهدای هفتم سرطان در آن بنا گردید. امروزه در محل سابق دفتر مرکزی حزب جمهوری که در انفجار ویران شد مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی بنا شده است و زیر نظر سازمان تبلیغات اسلامی اداره می شود. بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با نگاه روز و خدا نگهدار.
خوشحال هستیم که رادیوی ما را برای شنیدن انتخاب کردین. یکی از برنامه‌های پرطرفدار و جذاب رادیو دری برنامه تار و تنبور می باشد که علاقمندان بسیاری هم دارد. بیشتر منتظرشان نمیمانیم، دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید و مدت 40 دقیقه پیشکش شما عزیزان میگردد.
تار و تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از سه دلم.
باکه یه دیوالی کنیم غم ها خالی خالی کنیم، بیا که یه دیوال دیوالی کنیم.
اگر دانی که دنیا غم نیرزد بروی دوستان خوش باش و خرم، غنیمت دان اگر دانی که هر روز ز عمر مانده روزی می شود کم. به نام خدای سبحان. سلام حضرت باران، سلام ای دل نورانی خورشید، ای نگاه آبی آسمان، ای شکوه آفرینش، سلام ای وسیع جاری، ای تراوت بیکران. سلامی پر از انرژی های مثبت تقدیم شما همراهان و همسفران همیشگی. خوش آمدین، صفا آوردین به لحظات آهنگین و پرترانه ی تار و تنبور. بنده فاطمه صادقی تهیه کننده و گوینده به اتفاق همکار عزیزم خانم مرضیه آقایی صدا بردار خوبمان که صدای ما را به شما میرسانند در خدمتتان هستیم. فقط 40 دقیقه و آرزو میکنیم که خوش باشین و لبخند مهمان همیشگی لبانتان باشه. تار و تنبور پر است از آهنگ های درخواستی شما، پس حتما ما را یاری کنین در این لحظه با این شماره ها: 3826 در ایران و 0794-717144 هم در افغانستان. دو 7274 هم که شماره واتساپ برنامه هست. همچنین برنامه را از طریق سایت رادیو دری هم می توانید شنونده باشید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. مثل همیشه اما اول برنامه یک آهنگ زیبا پیشکش